أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. با تشکر از این بزرگوار و آرزوی سلامتی برای تمامی بیماران مؤمنین، انشاءالله و همین طب اسلامی، بیماری های مردم، نازعی مردم، بیماری های لاعلاج و صعب العلاج مردم انشاءالله درمان بشه و معرفت خود اسلام و عظمت اسلام خواهد بود. بحث امروز ما راجع به شیرهاست، البان است. راجع به شیر، شیر در طب اسلامی به عنوان بهترین غذاست. هم خود شیر تماست به عنوان بهترین غذاهاست، به خصوص شیر. روایتی داریم که پیامبر هر غذایی که میل می فرمودن از خدا برکت اون غذا را می خواستن، فرمود اللهم بارک لنا فیه، ولی در عین حال می‌فرماید و عبدنا خیر من، یه قضای جایگزین و بهتر از این به ما روزی کن. از خدا می‌خواهند که قضای بهتری، هر قضایی که میل می‌فرمودن هر چی باشه. پیامبر می‌فرماید اللهم بارک لنا فیه و عبدنا خیر من الا اللبن، بجز شیر. الا اللبن، پیامبر بعد از مصرف شیر می‌فرمودند که اللهم بارک لنا فیه و زدنا من، بیشتر بده، خداوندا برکت بده در این شیر که مصرف کردیم و بیشتر بده. این نشون میده که شیر هیچ عوارضی نداره و هیچ ضرری و هیچ آسیبی به انسان نمیزنه. روایات ما بر این مسئله اصرار داره که شیر ضرر نداره. شیر چند تا خصوصیت داره. یکی این که ضرر نمیزنه، آسیبی نمیزنه مصرف شیر. دوم این است که هیچ کس موقع مصرف کردن شیر، شیر تو گلو نمیپره. اگر هر غذایی توی گلو میپره، این یکی تو گلو نمیپره، زیرا خداوند تبارک و تعالی میفرماید لخرج من بطونها لبنا سائغا للشاربین. سائغ یعنی چی؟ یعنی خوردنش به راحتی و آسانیه و هیچ مشکل در خوردن شیر نیست. لا سائغا للشارب، هیچ وقت این شیر توی گلو نمیپره. آدم آب دهانش ممکنه تو گلوش بپره، ولی شیر این خصوصیت نداره، توی گلو نمیپره. این چیزی که خداوند در قرآن فرموده و فرماید لبنا سائغا للشاربین. نه، لبن یعنی شیر. البته لبن تقسیم میشه به دو قسم. اصطلاح امروزی ها، عربی امروزی، لبن برای ماست میگن و برای شیر حلیب میگن، ولی در اصل کلمه لبن یعنی شیر، ولی تقسیم میشه به لبن حلیب، لبن الحلیب و لبن المخیض که ماست باشه. شیر، شیر بر انصراف به شیر داره که همین آیه معید این معنی. لبنن یخرج من بطونها لبنن یخ لبنن سائغ للشاربین. قرآن دیگه، آیه قرآنه و ممکنه آب دهنش بپره ولی شیر نه. بله، روایت را بخونیم. فرماید که روایت پیامبر لم یکن یأکل طعاما ولا یشرب شرابا، هیچ غذایی که میل نمی فرمودن و هیچ نوشیدنی که نمی شود نوشیدن، الا قال، مگر این که بگوید اللهم بارک لنا فیه و عبدنا خیر من، خداوند برکت بده در این غذا، در این نوشیدنی، ولی بهتر از اون به ما بده، الا لبن، بجز شیر. فانه کان یقول، پیامبر می فرمود اللهم بارک لنا فی و زدنا من، بیشتر بده. خب روایتی داریم، قال رجل لابی عبدالله علیه السلام، یه شخصی به امام صادق عرض میکنه اینی اکلت لبنا، من شیر خوردم، فضرنی، به من ضرر زد. امام صادق فرمود لا والله، نه قسم به خدا، ما ضرقت، هیچ وقت ضرر نمیزنم، هیچ وقت شیر ضرر نداره، ولکنک اکلته مع غیره، ولی شما شیر با چیزی دیگه خوردی، اون چیزی دیگر سبب شده که سبب ضرر شده و آسیب زده. ولکنک اکلته مع غیره فضرک الذی اکلته فظننت ان ذلك من اللبن، گمان کردی اون از شیر است. پس البته این مسئله هست، شیر اگر سالم باشه هیچ مشکلی نیست، شیر اگر سالم باشه هیچ مشکلی نیست، ولی آلوده اگر باشه، بحث آلودگی شیر این مطرح است، در روایات هم هست، پیامبر میفرماید انی اخاف و اخوف ما اخاف علی امتی اللبن، بیشترین چیزی که بر امت من میترسم از شیر. فان الشیطان بین الرغبه والضرع، زیرا شیطان یعنی میکروب و ویروس ما بین پستان حیوان و کف شیر قرار داره، در این فاصله قرار داره و شیر را آلوده میکنه. پس شیر از ناحیه آلودگی ممکنه آسیبی بزنه، ولی از ناحیه دیگر شیر به ما هو شیر هیچ ضرری نداره، بنابر این روایه و بنابر آیه قرآن. ضرر نداره به هر حال دیگه، این مادرها به بچه شیر میدن، چین دیگه بحث گرمی و سردی در اینجا نیست، مطرح نیست، شیر میدن. متعادلی داره، علی القاعده باید متعادل باشه، نه سرد، ممکنه شیر بز سرد باشه. بله، فر رحم اون ماسته، اون مراد ماسته. ممکنه بلاهایی که سر شیر میارن، مواد افزودنی نگه دارنده، این مشکلات به وجود میارن، خود شیر فی نفسه این کار نمی کنه. خیلی خوب، این روایت که بله، ولی خب باید با آب رقی کنه. روایتی داریم پیامبر می فرماید لا اخاف علی امتی، نمی ترسم بر امت من الا لبن، بجز شیر، از شیر می ترسم. فإن الشیطان بین الرغبت و الضر، زیرا میکروب ویروس شیطان ما بین کف شیر و پستان قرار داره، اونجا آلوده می کنه. خب الان کسی که ماها شیر مصرف کنه و می ترسه آلوده باشه یا مشکل داشته باشه، این را بگوید من خدایا، من این شیر را به خاطر این که پیامبر دوست داشت می خورم، علی شهوت رسول الله، اللهم اینی آکله، بله، علی شهوتی رسول الله، ایاه لم یضره. راجع به خرما هم همینجور وارد شده، اگر کسی بگوید که چون پیامبر خرما دوست دارد، من به خاطر دوست داشتن پیامبر این خرما را میخورم یا این شیر را میخورم، این به او آسیبی نخواهد. از نظر اخلاقی نه از نظر بیماری و سلامتی. خب این روایت ضرر بدنی داره میگه، بحث اخلاقی چیزی دیگه. بله؟ نه هوش نیست، هوش بدنیه. اون مثلا اخلاق بدی پیدا میکنه. اون فرماید که شیر احمق یعنی دیوانه، زن دیوانه و احمق، به بچه هاتون ندید که اینا عقلشون مثلا. بله اون که از این جهت که هست، اون مربوط به حماقت و بیعقلی و این چیزا هست، به علت این که خود روایت داریم که شیر و یعدی. بله ما در اون زمان مسئله دایه گرفتن و ایجاد اشتغال و این مسائل را عرض کردم. این چیز خوبیه، باید این مسئله دوباره احیا بشه. شیر هرچی هست، شیر مادر، شیر آدمیزاد بهتر از شیر گاو، مسلمه. وقتی بین خود مادران تفاوت داره، یقینا با گاو هم تفاوت داره. نه احمق، دایه احمق گفته، احمق یعنی کم عقله. تعلیل داره، فإن اللبن یعدی، و این تعمیم متخصص بکنه. کجا گفتن؟ برای خوراکی آدمای بزرگ، نه این که به بچه برید. بچه از او خواسته شده که شیر مادر بخوره. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کامله، این راهشه. حالا جایگزینش چیه؟ دایه است. قانون اینه. خب نصفش گاو در میاد، نصفش آدم در میاد. خیلی خوب. پیامبر فرمود قال رسول الله انه ليس احد يغص بشرب اللبن، کسی شیر در گلوش نمیپره. یغص بشرب اللبن لان الله عز وجل یقول، چون خداوند میفرماید لبنا خالصا سائغا للشاربین. چون خدا میفرماید سائغا للشاربین، هیچ وقت شیر در گلوی انسان نمیپره. بله این دلیلش هم روایتی است از پیامبر، هم آیه قرآن. خیلی خوب، هم روایت و هم آیه قرآن. خیلی خوب. خب پس بنابراین شیر از روایت هم استفاده میشه که شیر یک غذای کاملی است. امروزه هم میگن شیر یک غذای کاملی است و هیچ نقصی نداره. همه ویتامین ها را داره، پروتئین داره، نشاسته داره، شکر داره، همه چیز داره. این شکر تمام نیازهای بدن، این شیر تمام نیازهای بدن را تامین میکنه و یک غذای کامل. و بدن انسان با همین شیر رشد میکنه و ساخته میشه، در کوچکی و در کودکی با همین شیر ساخته میشه و رشد میکنه و استخوانهاش درشت میشه و محکم میشه و گوشتش هم میرویه. بله؟ نه این خلوص در هر لبن هست. آلودی آش. بله؟ با عسل برای آب کمر خوبه. خیلی خوب، پس هیچ نقصی درش نیست. بله البته روایتی داریم که شیر تفاضلی هم داره، شیر گاو زرد یا سرخ بهتر از شیر گاو سیاه، ولی شیر گوسفند سیاه بهتر از شیر گوسفند سرخ و قرمز است یا زرد است. البته بحثش این کابلت در علاج عام در جلد دو اومده. بعد از شیر مسئله پنیر. در مورد پنیر روایات ما مختلفه، بعضی ها می فرماید که پنیر خوبه، بعضی ها می فرماید پنیر خوب نیست. خب البته به طور کلی و از روایات هم استفاده میشه که پنیر مغز را منهدم میکنه. پنیر چون کلسیم زیاد داره و کلسیم منهدم کننده مغز است. در هر غذایی کلسیم زیاد داشته وجود داشته باشه، این غذا میشه منهدم کننده مغز است. مغز را منهدم میکنه کلسیم، و پنیر هم همین جوره مغز را منهدم میکنه و خراب میکنه و در مقابل استخوان ها را محکم میکنه. استخوان ها را میسازه، کلسیم دار است، استخوان ساز است، ولی در مقابل مغز گردو مغز را تقویت میکنه و استخوان ها را منهدم میکنه. به همین جهت در روایت هر کدوم اینها به تنهایی بیماری است، یکی استخوان را خراب میکنه، یکی مغز را خراب میکنه، ولی اگر با هم خورده بشن میشن دارو. اینا هر کدوم به تنهایی بیماری است و بیماریزا، ولی با هم که مصرف بشه این میشه دارو. بله بله مغزه. خیلی خوب. اما راجع به مصرفش در روایات ما چند روایت وارد شده که پنیر داون بیماریست، بیماری ازا، بلکه یه در روایتی فرما داون لا دوالا، بیماری که هیچ درمانی نداره. مصرف کردن پنیر به سبب بیماری میشه و داون یا داون لا دوالا. خب روایت اینجوری تعبیر میکنه که پنیر زیاد خوب نیست، اصلا نخورید. اثنانی فاسدان، دو چیز فاسد وارد هیچ بدنی نمیشن مگر اینکه اون بدن را فاسد میکنن، یکیش گوشت خشک دودی، یکی هم پنیر. اینا دوتا فاسدن، وارد هیچ بدنی نمیشن مگر اون بدن را فاسد میکنن. بله برگ چغندر یغلظ العظام، استخوان را محکم میکنه، ولی این ملازمه ای وجود نداره، ممکنه ماده ای داره باز مغز را هم ترمیم کنه و تقویت کنه. در خصوص پنیر اینجوریه، میگم همه اینها داره ولی پنیر از همه بیشتر داره. شاید پنیر، پنیر و کشک. کدوم؟ خب همینه که میگن یهدم بعد دماغ، مغز را منهدم میکنه، ولی استخوان ها را محکم میکنه. استخوان ها را میسازه ولی مغز را منهدم میکنه. و بله در مقابل مغز گردو میگن مغز را چون فسفر داره مغز را میسازه و استخوان ها را منهدم میکنه. برعکسه. روایت باز بخواد روایت. بله خب این اینجوریه. حالا این روایت اینجوریه، میگه محورش اینه. روایتی داریم میفرماید که در روایت فی الجبن درباره پنیر، انه الداء الذی لا دواء له، بیماری که درمان نداره، داء الذی لا دواء له. در روایت دیگر ان الجوز والجبن، مغز گردو با پنیر، اذا اجتمعا کان دواء، اگر جمع بشن میشن دارو. و این افترقا کندا، اگر از بله جدا باشن، یعنی هر کدوم به تنهایی مصرف میشه میشه بیماری.
بله
نه افترقا یعنی هر کدوم به تنهایی.
افترقا به معنی جدا از هم بودنه. این میگه
خب نفی نمی کنه مثلا، نه نه نفی نمی کنه اگر با چیزی دیگه مصرف شد که بازم دوا، نفی نمی کنه، مفهوم نداره.
روایت مفهوم نداره، اصلا منطوق شما نگاه میکنید، منطوقش اینه که اگر با هم باشن در
خب نفی معاد نمیکنه. اینا اگر با هم باشن میشن دارو، با هم نباشه میشن بیماری. ولی بعدن یه جای دیگه بگه این را مثلا با اون بخور، پنیر را با اون بخور باشه. نه دیگه باید تو فسنجون باید پنیر بذاری باید نمیشه که نه. این فسنجون که تو خود روایت آمده معلوم میشه که خیلی ضرر و آسیبی نداره.
پس باید ما مراتب بگیریم یا حداقل مراتب رتبه بندی بکنیم.
ببین اینجا بحث ترتب پیش نمیاد، ولی بالاخره این نفع نمیکنه. اگر مثلا شما پنیر را با چیزی دیگه مصرف کردی این نفع نمیکنه که مشکل نداشته باشه. جدا ظاهرش ایست که به تنهایی اگر بخوری ظاهرش اینه، چون دوتا بیشتر نیست. میگه این دوتا اگر با هم بخوری داروه، اگر از هم جدا باشه بیماریه، هر کدوم به تنهایی بیماریه. ولی اگر پنیر به گردو اضافه بشه میشه دارو. حالا ممکنه چیزی دیگه اگر به پنیر اضافه بشه باشم میشه دارو، امکانش هست. معجب دلیل نداره، روایت نداره. ظاهر اجتماع این است که با هم باید باشه، اون میشه افتراق. حالا میخونیم، حالا روایت شو میخونیم. نه ممکنه دوا هم باشه، دوای دیگری با چیزی دیگه جمع بشه بازم بشه. روایتی داریم درباره پنیر و گردو، اذا اجتمعا فی کل واحد منهما شفا، با هم جمع بشن در هر کدومشون شفا، و این افترقا کان فی واحد منهما دا، اگر از هم جدا بشن در هر یکی به تنهایی بیماری هست. در یه روایت دیگه مضرت الجبن فی قشره، ضرر پنیر در پوستشه. این پنیرها که پوسته نداره، اون پنیرهای محلی قدیم اونا پوسته داره، ضرر پنیر در پوستش قرار داره. خیلی خوب. البته پنیر ممکنه باز عسل مهار کنه ضررشو، بعید نیست. بله. پنیر ده. چرا؟ و ممکنه داروی دیگه هم داره. نفع اثباتشه نفع معاده نمی کنه. چرا؟ مفهوم نداره که. نه. باشه مفهوم نداره. ما کدوم مفهومی اینجا؟ مفهوم. نه منطق. خب در همین منطق میگه که اگر جمع بشن میشه داروه. اگر جدا بشن میشه بیماری. اگر جدا بشن میشه بیماری. ظاهرش این است که اگر جدا بشن هر کدوم به تنهایی. تو میگه دو تا است. یعنی که شما فرمایید بشه سه تا. اینجا داره میگه دو تا. مصلحش ممکنه یه چیزی باشه، ممکنه چی دو چیز باشه، ممکنه سه چیز باشه. خیلی خوب. به همین جهت بله علی حال این مسئله. روایت دیگری داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه. ما استفاده میشه از روایت این است که اگر این همه این حرفا بیماریز و بیماریز است، مال صبح هست، مال شب نیست، مال روز است. اگر کسی شب پنیر بخوره مشکل ندار. روایتی داریم که از امام صادق قال سأله رجل عن الجبن، یک کسی از امام صادق میپرسه درباره پنیر. فقال داء لا دواء فیه، امام فرمود بیماری که درمان نداره. فلما کان بالعشی، وقتی شب شد این شخص وارد بر امام صادق شد. و نظر الى الجبن على الخوان. خب پنیر دید روی سفره امام پنیر وجود داره، پنیر. فقال سألتك بالغداة عن الجبن، صبح ازت از شما پرسیدم راجع به پنیر و فرمودی بیماری که درمان نداره، الذي لا دواء له، و الساعة راه على الخوان، انا میبینم روی سفرتون هست، تو سفرتون هست. قال فقال له هو ضار، امام فرمود هو ضار بالغداة نافع بالعشي، صبح ضرر داره و شب مفید نفع داره، نه فقط ضرر نداره بلکه نفع داره. خیلی خوب. البته قانونی هست درباره پنیر، فرماید که پنیر خاصیت هضم کننده غذا داره، اگر کسی پنیر بخوره هر چی هم خورده باشه غذا هضم میشه، خیلی سریع غذا را هضم میکنه و شکم را خالی میکنه. و انسان اگر قرار دو وعده غذا بخوره، یکی صبح یکی شب، صبح هم پنیر بخوره، صبح وقتی پنیر بخوره کلن معده خالی میشه، صرف یک ساعت دو ساعت معده خالی میشه، وقتی معده خالی شد تا شب این در نقطه ضعف قرار داره، ضعیف خواهد بود، ناتوان خواهد بود و بیماری زاست، ضعف شدید میاره، بیماری میاره. ولی شب چون انسان پنیر میخوره بعدش میخواد بخوابه، حرفی نیست، شکمش هم قضا هضم بشه، شکمش هم خالی بشه، هیچ اشکالی نداره، ضرری نداره، چون بعدش میخواد بخوابه. صبح اشکال داره که سبب ضعف شدید میشه، بله شکم کاملا خالی میشه و سبب ضعف شدید بشه و بیماری که حالا درمان نداره. خالیه، به ظاهرش این که خالیه، خودش این بحث اینجا هست، این بحث اینجا هست. خب اون فرماید که وقتی میفرماید صبح پنیر نخورید، آیا معناش این است که حتی با گردو نخورید؟ بعید نیست، چون علتش مشخص نیست. ها بله، نافع است، ولی فرماید صبح نخورید پنیر، شب بخورید. دیگه بحث مصلح اصلا جا مطرح نیست، چه مصلح باشه چه نباشه اطلاق داره. شما پنیر صبح نخورید اطلاق داره، چه با گردو باشه چه بدون گردو. زعبت خودش خواب آوره. بله،
اطلاق هر دو رو مقید میکنه و نتیجه این میشه فقط شب با گردو پنیر فقط باید شب خورده میشه،
نهایتش این میشه. بله نهایتش این میشه، یعنی احتیاطش هم همینه، قدر متیقنش هم همینه، شب با گردو مصرف بشه. و بله اون ناظر این روایت هزاره شاید حکومت داشته باشه، اون روایتی که میگه با گردو باید باشه این حکومت داره. و بله و مفادش این است که حتما پنیر همیشه با گردو باید مصرف بشه. بالاخره این گردو ضرر داره، اشی پنیر به تنهایی ضرر داره، به تنهایی ضرر داره، چی در روز چی در شب، پنیر به تنهایی ضرر داره. روز و شب این ضررش نفع نمی کنه و اگر باید قرار مصرف بشه حتما باید به گردو با گردو مصرف بشه. حالا صبحش میفرماید دا اون لا دوا اله، نخورید پنیر کلا صبح نخورید. خب ما علتش هم نمیدونیم، احتمال میدیم به خاطر اینکه کلسیم داره، به خاطر اینکه استخوان ها را تقویت میکنه و مغز را ضعیف میکنه، احتمال این را میدیم. ولی باز احتمال میدیم علت دیگری داره و اون این است که چون شکم را خالی میکنه از این جهت من شده در روز. ظاهرش هم همینه، یعنی صبح کسی پنیر مصرف میکنه بعدش میخواد فعالیت کنه، این صلاح نیست چون شکم کلا خالی میشه، ولی شب چون بعدش میخواد بخوابه خیلی مشکلی نداره. خب یه روایت هم میگه صبح نخورید، اینی که میگه صبح نخورید دیگه نمیگه چون بیماری زاست، میگه نخور، چه بیماری زا هست چی نیست.
بله
یعنی ناظر به اون روایتی که میگه ضرر داره ولی دیگه اونجا یه مشکل از این جهت پیدا میشه. بالاخره شب به تنهایی پنیر بخوری ضرر نداره، مفاده ایم. خب نه، اون روایت میگه اگر به تنهایی بخوری ضرر داره، نه در صبح و شب نداره. بله، چون این روایت توضیح داده، تفصیل داره، به همین جهت میشه حاکم و ناظر به غیر روایت. میگه این بله به تنهایی ضرر داره، با هم بخوری نفع داره. بله، و این دیگه شامل هر جایی که ضعف و ضرر گفته شده. مثلا صبح اگر میگه نفع داره ضرر داره، خب بگیم که بله اون به تنهایی باید بگیم ضرر داره، اینجوری باید بشه دیگه، باید خراب بشه قضیه. علی حال به راحتی حل نمیشه. ولی قدر متیقنش اینه، قدر متیقنش اینه که باید بگیم در شب مصرف بشه، اونم با گردو. البته به تنهایی مضره، ولی با بله، البته این باز اشکال را زیادتر میکنه این قضیه. خب دیگه حالا پنیر میشه به تنهایی ضرر داره، روز هم ضرر داره، بله با گردو ضرر نداره، شب هم ضرر نداره، مغز گردو هم همینجور، در تابستان ضرر داره، در زمستان ضرر نداره. جمع کردن این روایات خیلی کار سختیه، این هنر میخواد. علی حال اونی که بنده معتقدم اینه، این گردو به خاطر هضم، در روایات داریم که قضا را هضم میکنه، سریعا قضا را هضم میکنه. تجربه هم این را نشان داده، اگر کسی صبح پنیر بخوره چه با گردو چه بدون گردو، قضاش سریعا هضم میشه و بلرزه میفته، سریع شکم خالی، ضعف شدید و لرزش دست و پا میفته. به همین جهت بیشتر به نظرم مال همین مسئله است. اگر علتش این را قرار دادیم نه چیزی دیگر، چون در روایات اینجوری میگه که پنیر فایدهش اینه هضم کننده غذاست، اگر این را علت قرار دادیم ما مجبوریم بگیم که در صبح نباید استفاده بشه، چی باید گردو چی بدون گردو، و شب باید استفاده بشه. حکومت میشه مال روایات شب و روز است. البته حالا ممکنه مثلا چون با پنیر مصرف بشه خیلی ضرر نداره، چون البته روایت بگه این گرمی میاره، جوش بدن زیاد میکنه. باید تجربه رو ببینیم با پنیر خورده میشه یا با ماس خورده بشه، آیا این ضررش کم میشه یا نه. ولی حالا شب چون هوا سرد خونه که شاید ضررش کمتر باشه. بله؟ تا پنیر نخورده اینایی که یه وعده این، اگر کسی یه شامی بخوره سیرم بخوره تا شب هم سیر قاعد بود. ولی مشکل اینجاست که شما صبحانه بخوری، صبحانه اگر یا پنیر بخوری دیگه گرسنه نمیشی.
به طریق اولا شب هم نباید گرسنه باشیم، شب مهمتره.
چی؟
به طریق اولا شما میخواین شب بخوریم گرسنه بشیم، مشکل نه این که بدتره، ما
برای کسی که یه وعده بخوره آره، ما کسی که دو وعده چی؟ ضرر نداره. بله تمامه؟ فوایدش رو نخوندیم. حالا یه بیماری بخونیم انشاءالله. و اما راجع به بیماری سرگیجه، خب این سرگیجه عدم تعادل حرکت، سرگیجه یعنی چی؟ یعنی عدم تعادل حرکت اشیای پیرامون، حس میکنه سقف داره میچرخه، زمین داره میچرخه و کنه در هوا در فضا داره حرکت میکنه. حالا شدیدترینش این حالته، عدم تعادل در راه رفتن، سرگیجه اینه. عدم تعادل یا حرکت اشیای پیرامون، یا حس میکنه در فضا داره حرکت میکنه. خب حالا علتش چیه؟ علت سرگیجه یا از گوش است، مایعات گوش مختل میشه، جا به جا میشه، یا ورمی است که در پرده گوش به وجود میاد، یا ورمی است که در گوش میانی به وجود میاد، بله، یا علتش میتونه ضعف چشم باشه، ممکنه از چشم باشه. علتش میتونه فشار خون باشه، فشار وقتی بالا میره انسان سرگیجه پیدا میکنه. شاید هم چربی خون، اون هم سرگیجه میاره. بله، ولی به طور کلی باید عرض کنیم که همش ارتباط داره به خون، ارتباط به خون داره. یا علتش غلبه خونه، فشار خون، یا علتش کمخونیه. بیشتر موارد کمخونی که انسان وقتی پا میشه سرگیج میره. افرادی که وقتی بلند میشن سرشون گیج میره و جلو چشمشون سیاه میشه، اینا به خاطر کمخونیه و ممکنه به خاطر فشار خون هم باشه. ولی اینایی که همیشه چه نشسته چه ایستاده، این مال فشار خون و از مایعات گوش میتونه باشه. و اینایی که در حال حرکت سرشون گیج میره، این مال چشم، بیشتر مال چشم است. ولی همه اینها معلول خون است، یا معلول غلبه خون و فشار خون است، یا معلول کمخونیه. همش مربوط میشه به خون. ما در روایات خوندیم که گوش و چشم و بینی و دو سراخ بینی همش از خونه. اینا مال از من الدم، اینا از خونه. و هر آسیبی که میبینن، بیشترین آسیبی که میبینن از ناحیه خون میبینن. اینجا هم همینجوره، این از ناحیه خون است. پس باید سراغ خون رفت برای درمان سرگیجه. اگر کم خونی باشه با قرص خون حل میشه، اگر فشار خون باشه با حجامت و داروی فشار حل میشه. ولی اگر مینیر باشه و از گوش باشه، در این صورت با روغن گوش یعنی روغن سداب و پودر سداب این مشکل حل میشه انشاءالله. درمانش اینه. البته اگر از چشم باشه باید تقویت چشم و سرمه استفاده کند. بله، کمخونی، بله، فشار پایین بخاطر کمخونیه. پودر سداب باید بخورن. سرمه کافوری، سرمه اسمت، این دوتا به خصوص. بله، شب باید یه گوش بیده. صلی الله علی محمد.